از مرتبه نازلی که در یک روستا بین افراد اختلاف حاصل می شود، ریشه آن همین طغیان است، تا مرتبه بالاتر و هر چه بالاتر برود طغیان زیادتر می شود. خدا به دادم برسه. حالا منی که همینجا با زن و بچه‌ام دارم طغیان می کنم، دارم دست و پا می زنم که رئیس فلان قبرستونم بشم، با تو همینجاش فرعونی، بعد میخوای بری تو اون اشلم قرار بگیری که اون فرعونیت رو با خود ببری اونجا که به ملت بیشتر ظلم بکنی. میشه این وضعیتی که ما تو مملکتمون داریم. طرف تو همون سطح پایینش هرچی تونسته گند زده، داره خودشو میکشه که بیاد یه لول بالاتر که اونجا پدر ملت در بیاره. بعد رد صلاحیتت کردن، خدا پدر تو بیامرزه، برو دست اینا رو ببوس که رد صلاحیتت کردن، باز میری سر صدا هارت و پورت میکنی، دست اینا رو ببوسی آقا خدا خیرتون، رحم کردید به خودم به این مردم، نذاشتید من بیام اینا رو تیکه پاره کنم. عجیب. فرعونی که طغیان کرد و انا ربکم الاعلی گفت، این انگیزه در همه هست، فقط در فرعون نیست. اگر انسان را سر خود بگذارن انا ربکم الاعلی خواهد گفت. انگیزه بعثت این است که این نفوس سرکش را و این نفوس طاغی را و یاغی را از آن سرکشی و از آن طغیان و از آن یاغیگری کنترل کند و تزکیه کند نفوس را. تقشه ما حرف میزنه. همه اختلافاتی که در بشر هست برای این است که تزکیه نشده است. این کلید واژه‌ای که بر روش تمرکز کرد اینه. تزکیه. چی یک زندگی رو آباد میکنه، چی پیوند زناشویی رو آباد میکنه، چی رفاقت رو آباد میکنه، چی شراکت رو آباد میکنه، چی ریاست رو آباد میکنه، یه رئیس رو اهل میکنه. تزکیه خیلی مهمه دیگه. اختلاف نیست دیگه، ظلم نیست دیگه، زور نمیگه دیگه، دیکته نمیکنه. ببینید هفته دفاع مقدس امروز شروع شد دیگه. این رزمنده های ما جبهه رو ببینه، طرف مسئول دسته که بود، فرمانده که میشد، کارش بیشتر میشد، فشار بهش بیشتر میشد، انکسار و شکستگیش بیشتر میشد. شبا میدیدن نشسته پوتینا رو واکس میزنه، لباسای رزمنده ها رفته مخفیانه داره میشوره. اونجا رئیس و ارباب و آقا و اینا نداشتیم تو جبهه. هر کی بالاتر بود خاکی تر بود، پایین تر بود، شکسته تر بود. این رمز این بود که خدا برکت داده بود، یه چیز رویایی کرده بود این دفاع مقدس رو. همون مدل باید پیاده بشه هر جایی، هر مجموعه اون سبکی اگر شد همه چی درست بشه. مجلسمون هم باید این مدل باشه، دولت باید این مدلی باشه، شهرداری باید این مدلی باشه. این مدلی هست، شهردار مثلا شبا میاد میره مثلا کفش پاکپانا رو مثلا واکس میزنه، اصلا پاکپانا بتونه فقط یه بار ببینه این شهردار رو بنده خدا. میکنه؟ برکل با دوربین و اینا. به طور خیلی خاصی هر شب یه دوربینی میاد فیلم میگیره. یه هایی غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را، تا به واسطه تزکیه هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب، و اگر تزکیه بشوند طغیان پیش نمی آید. کسی که تزکیه کرد خود را، هیچگاه خودش را مستغنی نمی داند. همه اینا که توی 70 جلسه گفتیم امام کنتوراتی داره میگه توی دو تا پاراگراف. و ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی که خودش را میبیند و برای خودش مقام قائل است و برای خودش عظمت قائل است، این خودبینی اسباب طغیان است. اختلافاتی که بین همه بشر هست، اختلافاتی که سر دنیا بین همه بشر هست، این اختلافات ریشه‌اش این طغیان نیست که در نفس هست. این بچه ها دیدین دعواشون میشه، این ماشین منه، اون نمیدونم کیف منه، این مداد رنگی منه، این میکشه اون میکشه، تقم میشکنه. خب بذار اون گام دو دقیقه بازی می‌کنیم بذار سر جاش، مثلا هیچ درکی نسبت به این نداره، مال من، اونم میگه مال من. این دیگه الان اون کوچیک موچیکاش، این گنده گنده هاش هم که تو زندگی ما می‌بینیم دیگه. این اختلافات بیشترش این طغیانی است که در نفس هست و این گرفتاری است که انسان دارد، گرفتاری به خود دارد و به هواهای نفسانیه. اگر انسان تزکیه بشود و نفس انسان تربیت بشود، این اختلافات برداشته می شود. اینم یکی. جای دیگه امام خمینی می فرمان که اینم خیلی قشنگه. حیف که نشد، خیلی می‌خواستم این چند وقت تو این جلسات از امام زیاد بخونیم، مخصوصا دو سه تا موضوع رو می‌خواستم خیلی از امام زیاد بخونیم. یکی مباحث مربوط به حیوانیت که امام خیلی ادبیات فوق‌العاده‌ای داره در مورد حیوانیت، یکی در مورد مرفهین بیدرد که مترفین، امام یه بیانات محشری داره در مورد این مترفین و شکم‌سیرای که تو مملکت همیشه صداشون بالاست، هیچ غلطی هم نمی‌کنه، فایده‌ای هم ندارن، که نشد اینا رو بخونیم. یکم همین بسکاله این مقدارش رو ان شاءالله بخونیم، اون یکی هم ان شاءالله فرصتی بشه بخونیم. این مجموعه از سخنرانی‌های امام از سال 58 59 نا که حالا خیلی سریع می‌خونم، مختلفه اینا. انبیای خدا برای این مبعوث شدن که آدم تربیت کنن، انسان بسازن، بشر را از زشتی‌ها، پلیدی‌ها، فسادها و رذایل اخلاقی دور سازن و با فضایل و آداب حسنه آشنا کنن. نهضت‌هایی که وسیله انبیا و اولیا واقع شده است قابل مطالعه است. ما که تابع مکتب انبیا هستیم باید آن نهضت‌ها رو مطالعه کنیم و بفهمیم نهضت چه بوده است، برای چه بوده است، مقصد انبیا از نهضت چه بوده است، مقصد پیغمبر اسلام از نهضت اسلامی چه بوده است، مقصد ائمه ما چه بوده است. آیا فقط این بوده است که دست ستمکاران رو کوتاه کنن؟ همین فقط من که میگم مثلا شاه نباشه ذل نکنیم؟ آیا دعوت انبیا فقط برای این بوده که مزاحمین با مستضعفین را کنار بزنن و همین که غلبه بر آنها کردن و کار را به پیروزی و راندن آنها رساندن کار تمام است؟ اینا خیلی خیلی حرفای فوق العاده ای. آیا مقصد انبیا این است که ظالم نباشد فقط، یا مقصد بالاتر از این است؟ اگر مقصد بالاتر از این است، باید ما هم که تابع انبیا هستیم و تابع مکتب اسلام هستیم به تبعیت از آن بزرگان دین و دنیا مقصدمان همان مقاصد باشد. آیا راندن رژیم پهلوی و ابطال رژیم شاهنشاهی تمام مقصد بود؟ آیا رفاه ملت و رسیدن ملت به چیزهای مادی آخر مقصد است؟ انبیا آمدند تا مردم را، تا جامعه را ترتیبی بدن تا رفاه زندگی مادی آنها باشد. مقصد انبیا این بوده است که مستکبرین بروند و مستضعفین به نوای دنیایی برسن، یا مقصد بالاتر از این هاست؟ این همه انبیا آمدند و دعوت کردند و کشته شدند، جنگ ها کردند و زحمت ها کشیدند فقط برای این بود که مستکبرین را کنار بزنند و توده های مردم را برای آنها رفاه حاصل کنند، یا مقصد بالاتر از این هاست؟ خدای تبارک و تعالی که انبیا را فرستاده است برای تعمیر دنیا فقط فرستاده است، یا مقصد بیشتر از این هاست، بالاتر از این هاست؟ مقصد اسلام، اینا مال اول پیروزی انقلاب بود، نه که خوندم 8358، 4 ماه بعد پیروزی انقلاب، نه بعد 10 سال بگیم مثلا آقا اینا دیدن نمیتونن مثلا وضع مردم خوب کنن، امام خمینی گفت نه حالا اینا که فقط دنیا، اما اول پیروزی انقلابه. هنوز حتی فهم میکنم که بله دیگه، هنوز بنی صدر هم رأی نیاورده، هنوز انتخابات برگزار نشده، قبل از اینکه مردم مثلا رأی داده باشن فقط به جمهوری اسلامی رأی دادن. امام اول داره میگه اینا، مقصد اسلام و مقصد همه انبیا این است که آدمها را تربیت کنند، صورتهای آدمی را آدم معنوی و واقعی کنند. مهم در نظر انبیا این است که انسان درست بشود. اگر انسان تربیت شد همه مسائل حل است. روحت شاد واقعا، کجا بودی تو؟ کی بودی تو؟ یک مملکتی که دارای انسان مهذب است تمام مطالبش حل است. انسان آگاه مهذب همه ابعاد سعادت را برای کشور تأمین میکند. انسانی که ایمان به خدای تبارک و تعالی دارد، انسانی که متعهد است، انسانی که مهذب است، دست ظالم را کوتاه میکند. لکن مقصد همین نیست. این یکی از خدمتهایی است که میکند. آزادی برای مردم تأمین میکند. لکن این یکی از مقاصد است. همه این نیست. استقلال برای کشور تأمین میکند. لکن همه مقصدی نیست. رفاه برای امت درست میکند، لکن مقصدی نیست. انسان حیوان نیست، انسان یک موجودی است که در طرف سعادت به بالاترین مقام میرسد، در طرف کمال به بالاترین مقام موجودات میرسد و اگر انحراف داشته باشد از پستری موجودات پستر است. انبیا که دیدن مردم در هلاکت هستند از حیث اخلاقی، از حیث عقاید، از حیث اعمال، مکتبهایی را خدای تبارک و تعالی به آنها الهام کرد تا نجات بدهد انسان را به همه ابعادی که دارد. اگر انسان حیوانی بود مثل سایر حیوانات، لکن حیوانی که تدبیر دارد، حیوانی که اهل صنعت است، اگر این بود احتیاج به آمدن انبیا نداشت. برای اینکه این راه راهی است که مادیین خودشان ادراک میکنند. آمدن انبیا برای این است که آن راههایی که بشر نمیداند، آن حقایقی را که انسان نمیداند به آنها تعلیم بفرماید، که اول سوره علق رو خوندیم. انبیا برای راهنمایی یک مقام بالاتر، یک مقام انسانی بالاتر آمدند. انبیا که جنگ میکردند با مخالفین توحید، مقصدشان این نبود که جنگ بکنن و طرف را از بین ببرند. مقصد اصلی این بود که توحید را در عالم منتشر کنند، دین حق را در عالم منتشر کنند. آنها مانع بودند. اینها میدیدند که این مانع را باید برداشت تا به مقصد رسید. انبیا در این حال که دنیا را اداره میکردند، مملکت ها را اداره میکردند، که در اسلام نمونه بارزش نزدیک به ماست، تاریخ نشان میدهد که در ظرف نیم قرن تقریبا اکثر مأموره را فتح کردند. در این حال تعلق نداشتند به دنیا. فتح برای مملکت گیری در اسلام نیست، مملکت گیری برای حکومت در اسلام نیست، حکومت جائرانه مطرح نیست. فتح برای این است که انسانها را، آدمها را به کمال برسانند. فتوحات اسلام غیر از فتوحات رژیمهای دیگر است. آنها فتوحاتشان، رژیمها فتوحاتشان، فتوحات برای دنیاست و انبیا فتوحاتشان برای خداست، برای توجه دادن مردم به خداست. آنها مردمی که اسیر ماده هستند و اسیر نفس و شیطان هستند، آنها را میخواهند تحت تاثیر خودشان و مکتب خودشان قرار بدن و آنها را از حزب شیطان به حزب الله وارد کنند. چکیده قرآن ها حرفای مخوینی، چکیده المیزانه. انبیا آن همه زحمت کشیدن، همش هم مال اول انقلابه، همش تا اینجا که خوندم مال یا خرداد 58 بود یا تیر 58. انبیا آن همه زحمت کشیدن نه فقط برای اینکه طرف را از صحنه خارج کنن و خودشان صحنه را دست بگیرن، بلکه مقصد اصلی این بود است که این انسان‌هایی که انسانیت ندارن، این اشخاصی که در راه خلاف سیر میکنن و آنها میدیدن که این راه خلاف راه شقاوت است، راه ضلالت است، راهی است که مردم را در این دنیا به شقاوت و در آن دنیا هم به مهلکه میکشاند، انبیا از طرف خدای تبارک و تعالی مأمور شدن برای نجات مردم. مأموریت همه انبیا این است که اینها را از این ظلمت ها، از این چیزهایی که برخلاف مسیر انسانیت است، برخلاف مسیر ملیت است، اینها را خارج کند و متوجه به نور کند، وارد کند در نور وحی و نورانی باشد. این کاری که انبیا می‌خواستن بکنن و همیشه هم دنبالش بودن، کم موفق می‌شدن. اینجاست که عجیب شد. موانع زیاد بود برای اینکه انسان به حسب طبع خودش مایل به شهوات و شهوت، غضب و شیطنت و این مسائل بشد، و آنهایی که میخوان مخالفت با این بکنن، این را مهارش کنن، مبتلای به یک مخالفت‌هایی، مبتلای به یک موانعی میشن که موفق نمیشن به آن. کم موفق میشن، کم موفق شدن، لکن معذالک هر چه که سلامت در دنیا هست و برکت هست، باز از همین کوشش انبیاست که کوشش کردن تا آن حدی که توانستن، تا آن حدودی که شعاع تعلیماتشان رسیده است، تا آن حدود توانستند، تا یک حدودی محدود کنند، مطلقاً مشکل بوده است و کم رسیدند، لکن باز هر چه خوبی هست از آنهاست که اگر انبیا را از روی بشر منها کنند، اسقاط کنند، آن وقت خواهید دید چه خبر است، دنیا چه خواهد شد. این انبیا بودند که مردم را محدود کردند و تا یک حدودی موفق شدند و تا یک حدودی این برکت و خیری که در عالم هست از برکت آنهاست. این انسانی که اگر سر خود باشد از همه حیوانات سرکشتر و بدتر است. انبیا از اول خدا فرستاده که اینها را از آن سرکشی بیرون بیاورن و مهار کنن، لکن انبیا هم آنطوری که میخواستن موفق نشدن. معذالک همه مقداری هم که موفق شدن، الان سلامت دنیا هر جا باشد به تابع مذاهب است که هست. با قوت معنویات خسته که نمیشین؟ خب خسته شد نه. خب یکی دیگه شو بخونم. می‌فهمد با قوت معنویات اعوجاج‌هایی که در بشر بود و در این قدرت‌های بزرگ بود، این اعوجاج‌ها را می‌خواستن مرتفع کنند. یک چوپان با عصایش پا می‌شد می‌رفت فرعون و آن بساط فرعونی را می‌رفت دعوت می‌کرد که بیا مسلمان شو، بیا آدم شو. یعنی خدا رحم کرد به جای حضرت موسی امام خمینی نرفت با فرعون صحبت کنه. گوگولا لهو قولا لینا. امام رسول میگه گو بیا آدم شو. یک صغیر یتیم چوپانزاده یا چوپان از حجاز پا میشود، همه دولت ها رو دعوت میکند که بیایید آدم بشوید. تمام زحمتی که انبیا کشیدن و تمام رنج هایی که اولیاء خدا از بد به خلقت تا کنون کشیدن و بعدها هم تا آخر خواهند کشید، مقدمه این بوده است. مقدمه چی بوده؟ قربون امام خمینی با این حرف زدنش، که این موجودی که در خارج به او میگوین انسان، انسان بشود. انبیا آمدن تا بشر را هدایت کنند به راهی که همه در آن راه سیر کنند و همه انسان صحیح و کامل بشوند. خیلی عبارات حضرت امام زیباست، رحمت و رضوان خدا بر این مرد بزرگ. 15/2/23
23 25 سال 36 سال هم
آره. چی میگه امام؟ میگه قیام لله هست که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام سعق و صحف کشاند. 8-8-57 انبیای سابق هم هر کدامشان که ما از تاریخشان اطلاع، ایناش خیلی قشنگ، همش قشنگ و اینش خیلی جالبه، اینو گوش به این خیلی جالبه، یه تحلیل ویژه ها، اینو خیلی نایاب اینجور تحلیل ها، فهم مال امام خمینی، امام یه اصلا یه نوآوری های خاصی کلن داره تو همه جا، خیلی هم به چشم نمیاد معمولا نوآوری امام خمینی. میفرماید که انبیای سابق هم هر کدامشان که ما از تاریخشان اطلاع داریم یک اشخاصی بودن از طبقه سوم و از این فقرا. میگه از بالا شهر کسی پیغمبر نشده تا حالا، از سجاد و وکیل آباد و هاشمی و اینا تا حالا خبر نمیاد که از اونجا کسی پیغمبر شده باشه. همه از ساختمون همه از طلاب بودن، همه از طلاب، میرزا کوچک‌خان تا مجلسی. اینها قیام میکردن در مقابل سلاطینشان. حالا ما یه حوزه رفتیم لواسون، یکی آقایون ساخته اونجا یک چیز لاکچری ترتمیزی و بله دیگه اسم بزرگوار رو نمیارم. و اینها قیام میکردن در مقابل سلاطینشان مثل حضرت موسی سلام الله علیه در مقابل فرعون. یک مرد شبانی با یک عصایی قیام میکند و مردم را دعوت میکند و میرود سراغ فرعون و فرعون را میخواهد دعوت کند برای اینکه او را آدمش کند. اینجور نبوده است که از فرعون بعث شده باشد موسی برای تخدیر توده، از توده پیدا شده است، یعنی خدا از توده انتخاب کرده این را در مقابل قدرت فرعون و هاکذا سایر انبیا و آنهایی که ما اطلاع از آنها داریم اینطور بوده. جای دیگه میگه حضرت موسی یک شبانی بود، شبان حضرت شعیب بود مدتها، شبان یعنی چوپون، و تنهایی مأمور شد که برود و قیام کند، منتها ایشان یک توقعی از خدای تبارک و تعالی کرد که برادرم هم باشد. آن وقت شد مصنا، اول خودش بود قیام کرد، بعد برادرش هم همراه شد، مسنا و اوفرادا شد. مسنا میگه قیام کنید، مسنا اوفرادا شدن دو نفر. اما در مقابل چه دستگاهی؟ در مقابل دستگاه فرائنه که الان هم آثارشان در مصر و آنجاها، در قاهره و مصر و آنجاها هست. آن آثار عجیب و غریبشان ایستاد در مقابلشان تنهایی. بعد هم که اضافه شد یک نفر دیگر اضافه شد و آن عبارت از برادرش بود. بنی اسرائیل هم کاری از آنها نمی آمد جز شلوغ کاری، چنانچه حالا هم همین جز شلوغ کاری کاری از آنها نمی آید. اینه مال قبل انقلاب همش. این یکی مال 17-11-57 دهه فجر بوده. حضرت موسی بر اثر خودش از همین توده بلند شد و با فرعون معارضه کرد، نه فرعون موسی را ایجاد کرد، موسی از این مردم بود. فرعون هم هر چه جدیت کرد، لابد مثنوی را ملاحظه کرده اید، آن طولانی است در اینجا بحث دارد، هر چند که خواست نشود این شد و حضرت موسی از همین توده مردم، از همین جمعیت بود و با یک عصا پا شد و اساس فرعون را به هم زد. نه فرعون موسی را درست کرد که مردم را خواب کند، موسی مردم را بیدار کرد که فرعون را از بین ببره. این موسی است که توده مردم را، یک آدم شبان با یک عصا را افتاد، توده مردم را بیدار کرد بر ضد فرعون. نه فرعون موسی را درست کرد برای خواباندن آنها، موسی مردم را تجهیز کرد برای اینکه جلوی قدرتمندها را بگیرند. انبیا در تبلیغاتشان ابتداعا یک بودند، موسی علیه السلام یک نفر، میگه اول یه نفری باشه بعد شدن دو تا. اینا بود که اول بشن، اول 100,000 تا باشن بعد برن قیام کنن، یه تکی باشه بعد حالا چیز هم اضافه شد. مثلا وسطای را خدا هارون هم بهش عد کرد، مثلا یه گروه دو نفره زد و دو تایی برید حالا داریم میرون اونجا، این محتوا رو اونجا شیر کنید با فرعون. بعد فرعون لفت گروه. امام فرماید در قرآن بیشتر از همه انبیا ذکر حضرت موسی شده است و تاریخ حضرت موسی در قرآن گفته شده است. یک تعلیمات ارزنده است و ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون، یک شبان بوده است با یک عالم قدرت و اراده و این بر ضد قدرت بزرگ فرعون قیام کرد و فرعون را از بین برد. تکیه بر قدرت الهی و توجه مساله مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون بود، قیام بر ضد مستکبرین طریقه حضرت موسی بوده. حضرت موسی یک آدمی بوده، شبان بوده با عصای شبانی، مدت‌ها هم در خدمت حضرت شعیب بوده و شبانی او را می‌کرده است و از همون مردم عادی بوده است در صورت، و همین حضرت موسی که از توی همین جمعیت پا شد همین‌ها رو تجهیز کرد بر ضد فرعون. فرعون موسی را درست نکرد برای اینکه تختش را حفظ کند. موسی مردم را برداشت، رفت تخت فرعون را به هم زد. و هی امام اینو توضیح میدن و هی هم اصرار دارن که این مال همین طبقه مستضعف. اینجاش میگه که حضرت موسی هم یک شبان و یک عصا از همین طبقه مستضعف این طبقه را بر ضد فرعون و بر ضد دستگاه طاغوتی برافراشت، اینها را برانگیخت بر ضد آنها. جای دیگه میفرماید که حضرت موسی در مقابل فرعون قیام کرد و نظرش این بود که حق را مستقر کند و به هیچ وجه در نظرش نبود تا خودش حکومت کند. موسی وضع زندگیش آن بود که یک شبان بود و یک عصا داشت و وضع شبانیش هم آن وضع بود که تاریخ میگوید. آن وقت هم پاشد رفت سراغ بزرگترین قدرتی که در آن وقت بود و با او معارضه کرد و توجه به دنیا به هیچ وجه نداشت. خب بازم براتون بخونم، جالبه. یه چند تا دیگه بخونم، خیلی قشنگه. امام میفرماید که بعضی از سفرایی که اینو فقط به خاطر اون مطلق سیاسی که توشه این تیکر میخوام بخونم حرفای امام خمینی جالب. میگه بعضی از سفرایی که پیغمبر اکرم به دربار سلاطین بزرگ آن وقت فرستاده بودن، اینها وقتی وارد شدن با شمشیر خودشان آن پارچه‌ای که حریر بود زدن کنار. سفیر پیغمبر رفته با مثلا هیئت حاکمه فلان کشور صحبت بکنه، دید یه پارچه حریر رو آویزه کردن، با شمشیر زد پارچه حریر رو پاره کرد. این شکستن آن دماغ فرعونی سلاطین آن زمان بود. مطلب به نظر ساده می آید، لکن مسئله اینطور نیست. اینها که رفتن یک اعراب ساده‌ای بودند، متعهد به اسلام بودند. از اول خواستن بفهمانن که وضع ما چیست و ما برخوردار از چه مکتبی هستیم و اینطور جلال و جمال و دستگاه به ما تأثیری نمی کنن. بسیاری هستن که وقتی یک شخصیت خیلی به نظر خودشان عالی را دیدن، دست و پایشان را گم می کردن و می کنن، خصوصا در زمان قدرت های بزرگ. اینجا باید چیز کنی؟ منشن کنی اکانت کیو؟ اون بزرگواری که با رئیس جمهور فرانسه همجوری مثل بچه های صدا میخندید، با نخست وزیر انگلیس اصلا نمیفهمم انگلیسی چی میگه، فقط میخندید. و تگش کنی که اینا رو بخونه. یه بحثی هم امام در مورد یهود و صهیونیسم داره که ما وقت نشد در مورد اینا مفصل صحبت بکنیم، اینم یه بحث مفصلی میطلبه. میفهمم که ما حساب جامعه یهود رو از حساب صهیونیسم و صهیونیست‌ها جدا می‌داریم. آنها جزء اهل مذهب اصلا نیستند. تعالیم حضرت موسی که تعالیم الهی بوده است و در قرآن بیشتر از همه انبیا ذکر حضرت موسی شده است و تاریخ حضرت موسی در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده است و ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون یک شبان بوده است با یک عالم قدرت و اراده، که اینا شتیکاشو خوندم. بعد میفرماید که طریقه حضرت موسی بوده و درست این معنا برخلاف آن طرحی است که این طایفه صهیونیست ها دارن. اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردن، جاسوس آنها هستند، نوکر آنها هستند، بر ضد مستضعفین عمل میکنن. عکس تعلیمات حضرت موسی که از همین مردم عادی مثل سایر انبیا، از همین مردم عادی بازار و کوچه و اینها اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونی قیام کرد، از مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پایین بکشد، برخلاف طریقه این صهیونیست‌ها که اینها با مستکبرین مربوط هستند و بر ضد مستضعفین عمل میکنند. یعنی اصلا تعریف امام از صهیونیسم اینه، هر کی مدل باشه صهیونیسته. این مقدار از یهودیایی که بازی خوردن و از اقشار عالم جدا شدن آنجا، شاید آنها الان پشیمان باشن از این که آن که یهودی است و نمیخواهد غیر تعالیم عالی موسی را داشته باشد، پشیمان باشن از این که رفتن آنجا برای این که کسی که برود و ببیند اینها چه برنامه دارن و چه جور بی خود آدم کشی میکنن و چه جور اتصال با آمریکا و دیگر قدرت ها دارن، این نمیتواند تحمل کنه. اصلا امام، ما میگیم آمریکا بده چون با اسرائیل خوبه، امام میگه اسرائیل بده چون با آمریکا خوبه. خیلی نکته مهمی ها. میگه اینا چون تعلیمات موسی رو گوش نکردن که بر روبرو مستکبرین بیستن، که مستکبرین یعنی آمریکا، برای همین اسرائیل بده. اونایی هاشون هم که اینجوری هم بدن. اصلا این چیز دیگه از کلن چیز که امام فکر میکنه. امام کلن گادفادر گوشه آمریکا، نه مثل این چهارپای سیاسی ما که میگفتن آمریکا و اینا، نه فقط اسرائیل بده. آمریکا هم اونقدیش که به اسرائیلی ها میخوره بده. خیلی داستان جالب است. ایشون فهمید که چجور اتصال با آمریکا و دیگر قدرت ها دارن، این نمیتواند تحمل کند که یک طایفه به اسم اینکه ما از جامعه یهود هستیم بر ضد تعالیم حضرت موسی عمل بکنن. ما میدانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست و ما با آنها مخالف هستیم و مخالفت ما برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها یهودی نیستند، آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی کارهایی را میکنند و یهودی ها هم از آنها متنفر هستند و همه انسان ها از آنها باید متنفر باشند. این یک. یه بحث دیگه ای داره امام در مورد همین طبقه پایین تر. این قشنگه، اینم براتون بخونم. این مال کیه؟ مال 3458. میفرماید که در تمام ادوار، خیلی خیلی اینو خوب گوش بده، ایمانت افزایش پیدا میکنه. در تمام ادوار مؤمنین عبارت از این طبقه مقابل مستکبرین بودن که آنها دارای قدرت‌های فوق‌العاده بودن. زمان حضرت موسی مؤمنین عبارت از یک دسته بودن در مقابل فرعون و قدرت‌های فرعونی. انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا. و در آیه می‌فرماید که از خودشان، از خود مؤمنین، یعنی از این طبقه پایین به اصطلاح، خداوند منت بر آنها گذاشته که از این همین طبقه مؤمنها که مؤمنها در همه عصرها عبارت از همین طبقه پایین تر بودن مقابل مستکبرین که طبقات بالا بودن. و این یک واقعی است که قرآن می‌فرماید، واقعه تاریخی است که قرآن می‌فرماید. و در مقابل گوش و چشم و گوش همه مردم که در آن عصر بودند و دیدند که چه بوده قصه. اگر چنانچه پیغمبر دستاورد آن مستکبرین بود و از آن طایفه بود، در مقابلش مردم می‌ایستادند که نه، قرآن در اینجا خلاف واقع گفته است. از همین طبقه به حسب تاریخ هم همینطور بوده است که از موسی یک شبانی بوده است، سالها بر حضرت شعیب شبانی میکرده است و همین شبان را چون لیاقت داشته است خداوند مبعوثش کرده است. و در اسلام هم پیغمبر اسلام از قریش بوده، لکن قریش آن ثروتمندهایشان و آن مستکبرینشان یک دسته بودند و این طایفه پایینتر که خود حضرت میفرماید من هم شبانی کردم، یک موجودی بوده است که از طایفه فقیر بوده است، که اینها خود حضرت و عموهایش اینها فقیر بودند. و لذا در یک وقتی حضرت فرمود که ابو طالب نمیتواند بچه هایش را حفظ کند، ما برداریم هر کدام قسمت کنیم. این برای این است، این بوده است که مال نداشتند. و این طایفه پایین را همیشه اینطور بوده که پیغمبرها این مردم مستضعف را، این طایفه ای را که مستکبرین آنها را ضعیف میشمردند و میدیدند که شما چیزی نیستید در مقابل ماها، از همینها خداوند یکی را انتخاب میفرمود روی لیاقت ذاتی که داشت. یعنی خدا همیشه کلن گرفته بود روی طبقات ضعیف و همیشه میگه پیغمبر اصلا جز همین رو باشن، چون اونا مترفین مال اونا بالا شهریان، خدا اصلا بین اونا پیغمبر انتخاب نمیکنه. حالا نمیدونم حضرت سلیمان داستانش چیه، در مورد ایشون من اطلاع خاصی ندارم که ایشون از اول طبقات بالا بود یا بعدها مثلا طبقات جابجا شد. ولی خب میگه حضرت سلیمان هم با اینکه شکوه ظاهری و اینها داشت، ولی اون حال و هوای حکومتش و اینا یا حالا هوای درویشی بود دیگه، یعنی حاکمیتش اصلا ذره اشرافیت و اطراف و اینا توش نبود. او حالا هواش بله کاخ داشت، سلطنت عجیب و غریب داشت، ولی روحیه کاخ نشینی نداشت. که اینم شنیدید دیگه، پیغمبری بود که پدرش که کاخ نشین بود، زنبیل میبافت، با زنبیل بافی حقوقش تامین میشد. حضرت سلیمان هم که خب پسر داوود بود و از همین راه ها تأمین معاش میکرد، یعنی خودش کار میکرد، پول در میآورد، حقوق حکومتی و اینا نمیگرفت، قشنگ مثل طبقات مستضعف با صنایع دستی و اینا مثلا زندگی میکرد. یه نکته ایست دیگه، یعنی اون روحیه رو نذاشته که اونجا روحیه کاخ و تشکیلات و اینا بشه. اونم به هر حال وظیفه بود، شرایطی بود، تو موقعیت قرار گرفت، لازم بود، کارایی داشت میکرد. به هر حال همیشه انبیا مال طبقات مستضعف بودن. امام هم روی این نکته خیلی تاکید داره. و آقا این اولای انقلاب خیلی، اونقدر که بنده دیدم و مطالعه کردم و اینا، فضاش خیلی گرم بود. الان اصلا کلن پکیده و خابیده و نابود شده. یعنی فضای اول انقلاب این بود که بالا شهری ها رو چپ چپ نگاه میکردن با یه چشم خلاصه کنجکاوانه و حساسی نگاه میکردن. آروم آروم رئیس رؤسا، بله امام رفت بالا شهر، جماران گفتن که آقا شما باید برید تو تهران، اول ما تهران زندگی کنی، قم نباید بری بخاطر اینکه دم دست باشی، قلبت مشکل داره، باید دم دست باشی بیمارستان و دکتر، وسط شهر هم نباید بری، هوا آلوده است، باید بالا شهر باشی. امام پرسجو کرد که محله مستضعف نشینه بالا شهر کجاست، گفتن جماران. آره خیلی بله، روستا بود، جماران روستا بود. بله 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 مثلا یه جایی به بعد دیگه عملا تهران تموم میشد. بعد خدمت شما عرض کنم که هم مثلا پاسداران و اینا دیگه تای تهران میشد. بعد امام فرمود آقا من میخوام منطقه مستضعف نشین برم. همونجا هم تازه کرایه نشین شد، امام مستأجر شد. محله و کوچه هم که امام رفت کلن فضاش فضای پایین شهری و طبقات محروم بود دیگه. کم 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 حالا هوا عوض شد تو تهران و اون جماران افتاد سر شهر و بعد اصلا شد جماران اصل شهر و بعد بزرگوارانی اومدن اونجا دیگه خلاصه داستانهایی شد و الان دیگه اصلا کلن غیر جماران اصلا جز تهران به حساب نمیاد. الان فقط جماران تهرانه دقت کنید. کلن حالا هوا عوض شد. بعد دیگه خب اونجایی که خیلی از مسئولین اونجا میشستن. بعد دیگه وقتی که کسی خودش بالا شهری شد که دیگه نمیتونه روبروی طبقه بالا شهری در بیاد. بعد دیگه میشه نماینده بالا شهری ها. بعد دیگه پایین شهری ها از اون ساختار انقلاب میفتن بیرون. الان غریبه های انقلاب پایین شهری ها. حتی حالا الحمدلله به لطف خدا الان خیلی هم با سیاه نمایی نمازد که هنوز هم اونجور فضا غالب نشده. رهبر عزیزمون ساده زیسته و این فضا رو تا حد زیادی حفظ کرده، ولی به هر حال تو فضای خصوصا این دولت هایی که الان نمیخوام بعضیشون اشاره بکنم با صراحت، این خیلی پررنگ شد. شما ببینید یه دولتی واسه دولت قبلی همه مسئولین یا لواسون بودن یا ولنجک بودن یا خونه های چند صد متری و این نماینده قشن مستضعفه، این اصلا درکی داره از طبقات پایین شهر. تازه پایین شهر تهران خودش بالا شهر خیلی شهر هست. ما خونه میخواستیم اجاره بکنیم برای همین مؤسسه تهران، زیر مثلا ماهی 12 تومن اصلا خونه پیدا نکردیم تو پایین شهر. خونه 50 متری اصلا پیدا نمیشه. اون دیگه پایین شهرش خودش 10 تا بالا شهر جای دیگه است. بعد دیگه تو ببین کسی اونجا بالا شهره، بعد بالای بالا شهره، یعنی داخلی خارجیه. نه نه خارجی خارجیه. امام چی میفرماید؟ درست عکسان تبلیغات سوی که میشود و میخوان مردم رو از ادیان منحرف کنن. درست عکسان اینا میگوین که پیغمبرها رو مستکبرین درست کردن برای اینکه مردم پایین را، کارگر را، صنعتگر را، زارع را، اینها را با موعظه و اینها خواب کنن و اخفال کنن، وعده بدن و اون بزرگترها بچابن مردم را و اینها هم حرفی نزنن برای این وعده ها. و حالا که به حسب تاریخ، تاریخ اسلام هم که نزدیک است به ما، تاریخ دیگر هم که منقول است که از این طایفه تجهیز میکردن انبیا مستضعفین را در مقابل مستکبرین، نه مستکبرین اینها را درست میکردن که مستضعفین را خواب کنن، اینها مستضعفین را بیدار میکردن که بر ضد مستکبرین قیام کنن. قیام های انبیا همیشه اینطوری بوده که یکی از بین خود اینها، از بین خود این مؤمنین که طبقه پایین بودن، از خود همین مردم پایین یکی انتخاب میشد برای اینکه تبلیغ کند. و یکی از کارهایش هم این بود که همین جمعیت مستضعف مقابل مستکبر را تجهیز میکرد با تبلیغاتی که میکرد، مهیا میکرد، تجهیز میکرد بر ضد آنها، بر ضد مستکبرین. مستکبرین اینها رو برای منافع خودشان درست نمیکردن، این مستضعفین بودن که از میان آنها یکی پا میشد و خداوند او را انتخاب میکرد و بر ضد مستکبرین قیام میکرد. موسی بر ضد فرعون و رسول اکرم بر ضد قریشی که آن وقت همه چیز دستشان بود. این هم یه مطلب دیگری در مورد خدمت شما عرض کنم که این قضیه مستکبرین و مستضعفین. یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی داره در المیزان جلد 3 صفحه 147، این هم مطلب قشنگی، این هم بخونم براتون. هنوز مطلب که میدونی خیلی موند از مطالبمون، خیلی خیلی موند، خیلی هاشو نگفتیم، حالا یه وقتی انشالله فرصت بشه. یه عبارتی داره علامه، اینم خیلی جای دقت داره، میفهمه و من از ضروری ان النبوت منذ اقدم عهود ظهورها تدعو الناس الى العدل. میگه آقا یه مطلب واضحیه که نبوت از اون قدیمی ترین دورانهایی که شکل گرفته مردم رو دعوت به عدالت میکرد و تمنعهم عن الظلم، مردم رو منع از ظلم میکرد. خوب دقت بکنید، دیگه عبارتای اونها عبارتای امام خمینی بود برای عموم، اینا عبارتای علامه طباطبایی برای خصوص، عبارتای فنی و دقیق. البته جفتش هویتش محتواش یکیه، ولی این فنی‌تر و همچنین تخصصی‌تر. و تندبهم الی عبادت الله و تسلیم له. مردم رو تشویق میکرد به عبادت خدا و تسلیم برای خدا. نبوت این کارا رو میکنه، دعوت به عدل میکنه، منع از ظلم میکنه، تشویق میکنه به ایمان، عبادت، تسلیم و نهی میکنه و تنهاهم عن اتباع الفرائنت طاغین. مردم رو نهی میکنه از اینکه دنبال فرائنه طغیانگر راه بیفتن. این محور کار انبیاست و نبوت. و نماردت المستکبرین المتقلبین، و نمرودهایی که مستکبر و متقلب باقی، یعنی زورچپونن. ولم تزل هذه الدعوه بین العموم منذ قرون متراکمه جیلا بعد جیل. این آقا از اول بوده و تا الان هم هست و همین جور پشت هم تو همه قرنها این داستان بوده و هست. داستان نبوت اینه، اومده گفته عدالت آری، ظلم نه، بندگی خدا آری، بندگی فرعون و نمرود نه، و امتن بعد امه و این اختلفت به حسب سعه و زیغ. ایشون میگه هر امتی اومد همین بود، یه وقتایی توسعهش بیشتر بود، یه وقتایی کمتر، به حسب اینکه بعضی امتها بعضی دورانها اقتضای بیشتری داشت، بعضی ها کمتر. و محال است، و من المحال ان یلبس مثل هذا العامل القوی بین الاجتماعات الانسانیه قرونا متمادیه و هو منعزل عن الاثر خال عن الفعل. نمیشه که همچین چیزی بوده باشه و هیچ اثری هم تو جامعه نداشته باشه. این همه دورانهای طولانی نبوت این بوده باشه، اثری تو جامعه نداشته باشه، کارکردی نداشته باشه. بعد میفهمید که قرآن حکایت کرده این رو در بسیاری از مطالب خودش، وحی که نازل شده بر انبیا، مثلا حضرت نوح گفته بوده که آقا رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. اینم باز مرتبط به بحث قبلی بود. حضرت نوح گفت خدایا اینا حرف منو گوش نمیدن، دنبال یه کسی را افتادن که اون مال و بچه داره ولی مال و بچهش فقط خسارت براش به بار میاره. یعنی به جای اینکه از تعبیر فرعون بکنه، تعبیر به چی کرد؟ اونی که مال و ولد داره ولی مال و ولدش فقط خسارت به جا میاره. درست شد؟ توصیفش این همونه که بحث میکنیم مفصل. و مکر و مکرن کبارا، دنبال کسایی را افتادن که اینا مکرای گنده گنده میکنن. و قالو لا تذرن آلهتکم، و اینا میگن که آقا آلهه خودتون رو رها نکنید، صرف بچسبین حمایت کنید. و همچنین اون چیزی که واقع شده بین نوح و بین بزرگان قومش، جداری که کردن، یا بین بعضی انبیاء با اقوامشون، مثلا قالو انؤمن لک و تبعک الارذلون، اینا گفتن ما به تو ایمان بیاریم در حالی که هرچی دنبال تو رفتادن یه مش آدم پاپتی گدا گشنه بدبخت بیچاره، آخه ما با اینا قاطی اینا بشیم. و ما علمی به ما کانو یعملون ان حسابهم الا علا حضرت، این حالا پیغمبر حضرت ابراهیم بود در جوابشون گفت، یا حضرت نوح بود، حضرت نوح هم در جواب گفتش که آقا حساب اینها با خداست. تو ببین خیلی نکته لطیفیه، گفت تو از کجا فهمیدی که اینا بدبخت بیچاره و ندار و ناچیزن؟ ناچیز بودن پیش خدا معلوم میشه. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اگه شعور داشتید میفهمیدید که اونجا پیش خدا با حساب کتاب الهی معلوم میشه که کی بالا کی پایینه، طبقات بالا و پایین اونجا واقعیه، اینجا همش بازیه. یا هود به قومش میگه اتبنون بکل ریئن آیتا تعبثون، ببین هر جا یه دشتی یه باقی یه زمینی پیدا میکنین، ببین یه علم یه برجی میسازین که ببینید توش کیف حال و کثافت کاری. و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تکنولوژی و صنعت هم به استخدام گرفتید، فکر می‌کنید با اینها به خلود میرسین، ابدی میشید. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، هر جام تو هر نقطه میخواین ورود کنید دیکتاتور معابانه ورود میکنید. یا صالح میگه فتق الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، صالح میگه حرف منو گوش بدین، تقوا داشته باشین، حرف منو گوش بدین، حرف مسرفین رو گوش ندین. مسرفین کیان؟ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، با اون توضیحات مفصلی که تو این جلسات دادیم خیلی مطالب انشالله روشن میشه. مصطفی اونان که فساد میکنن تو زمین، اصلاح نمیکنن. بعد الله میفرماید که اینجاش خیلی قشنگ بخونم دو تا پاراگراف تموم، میفرماید که حضرت موسی قیام کرد برای دفاع از بنی اسرائیل و معارضه با فرعون در سیره جائره ظالمه‌ای که فرعون داشت، در برابر جور و ظلم فرعون ایستاد. و انتهز قبله ابراهیم، قبل از موسی هم کی نهضت به پا کرد؟ حضرت ابراهیم برای معارضه با نمرود. بعد موسی کی نهضت به پا کرد؟ عیسی. سایر انبیاء بنی اسرائیل. حالا عبارت خوب دقت، جنبندی بحث رو تموم میشه. یه جمله است علامه قوقا کرده با این جمله، میفهمید که همه اینا اومدن با کیا درگیر شدن؟ فی معارضت مطرفی اعصارهم، با مطرفین، مطرفی اعصارهم، همه اینا با یه گروه درگیر بودن، مطرفین روزگار خودشون. من الملوک و العظما، چه بین پادشاه ها چه بین اون طبقه بالایی ها، یه همه هم حرفای امام خمینی ها. و تقبیح سیرهم و ظالمه، اومدن گفتن این سیره و این مدلی که شما دارید اینو ما تقبیح میکنیم، اینو قبول نداریم، اینو میذاریم کنار. روبروی مرفعین بیدرد و مطرفین و این طبقه حاکم و طبقه پولدار و بالا شهری ها در اومدن همه انبیا. و دعوت الناس الی رفض طاعت المفسدین و اتباع طاغین، اومدن به مردم گفتن آقا حرف اینا رو گوش ندین، دنبال طاغوت و طاغین را نیفتید، مفسدین رو اطاعت نکنید. بعد دیگه جنبندی نهایی الله میفهمد که قرآن هم آقا همینو گفته، مردم رو دعوت کرده به این که امتناع کنن از طاعت افساد و زیر بار زور نرن، و گفته عواقب ظلم و فساد و عدوان و طغیان چیه، که علامه فقط یه دسته از آیات رو در این بحث میخونه که اینو میخونم و تمام. قال تعالی علم تر کیف فعل ربک بعاد، همه اینو داره تو همین آیات، جای دیگه است تو تفسیر سوره فجر نیست، تو جلد 3 داره اینو میگه، میگه آقا اساره حرف انبیا همین آیات سوره فجره، مدل کار اسلام هم همینه، اومده گفته رو به رو اینا وایسین، رو به رو طاغوت بیسین، زیر بار ظلم نرو، طغیان نکن، عدوان نکن، فساد نکن، رو به رو فساد بیست، رو به رو مفسدین بیست، حرفشون رو گوش نده. این حرف او خلاصه حرف انبیاست که همه رو توی آیات، توی مجموعه از آیات جمع کرده سوره مبارکه فجر. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. خدا رو شکر میکنیم که توفیقی داد با این جلسه، تعداد جلساتی که برگزار شد و ضبط شد شد 72 جلسه. سوره مبارکه فجر سوره امام حسین علیه السلام بود، به لطف خدا امسال 72 جلسه به یاد 72 شهید کربلا، 72 تن کربلا برگزار شد، حدود 70 ساعت هم بحثامون شد. حالا با همون حالا نمیدونم بیشتر میشه کمتر میشه، حالا همون حدود انشالله که مورد قبول واقع شده باشه این مباحث و سبب این باشه که هم انس و ارتباطمون با قرآن تقویت بشه و هم انشالله قلب و جانمون پیوند پیدا بکنه با این معارف و اهل معارف بشیم، جامعهمون انشالله قرآنی بشه و انشالله از دریچه قرآن با اهل بیت ارتباط برقرار بکنیم. ما البته این سبک بحثی که داشتیم انشالله به زودی از هفته بعد، از جمعه بعد انشالله سوره مبارکه جمعه رو انشالله در تهران آغاز خواهیم کرد با محوریت، اینجا محوریت امام حسین علیه السلام بود، اونجا محوریت امام زمان ارواحنا فدا انشالله، که جای بحث همونه امام زمان واقعا خالی بود. حالا انشالله توفیق باشه جمعه ها به یاد حضرت بقیت الله العظم باشیم و اونجا با محوریت امام زمان و حکومت امام زمان انشالله. بعد حالا دیگه مباحث مربوط به یهود و این قضایی ها رو انشالله باز اونجا مفصلتر بهش میپردازیم. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده و این حرکت انشالله مقبول درگاه الهی باشه و همه عزیزانی که در جلسات حضوری شرکت کردن، چه تهران چه مشهد، خدا انشالله خیر دنیا آخرت بهشون بده. همه عزیزانی که این جلسات رو گوش دادن، نظر دادن به هر کیفیتی، به هر طریقی، انشالله خدا متعال از همه این عزیزان قبول بکنه و انشالله که توفیق باشه و بتونیم این ارتباط رو با قرآن داشته باشیم. خدا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، علامه طباطبایی، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سایه سر سفره با برکت نبی اکرم میهمان بفرما. خدایا عاقبت ما ختم به خیر بفرما، شر ظالمین و طاغین به خودشون برگردان، نابودی فراعنه زمانه ما را به دست ما محقق بفرما. خدایا رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.